أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اون فقرات رساله حقوق در بیان حق اصناف و اصناف مردم بر انسان، بعد از حق مستشیر که با انسان مشورت میکنه وظیفه انسان در مقابل مستشیر چیه، بعد از حق مستشیر به حق مشیر اشاره داره، کسی که به انسان مشورت میدهد. اگر به سراغ کسی رفت و از او راهنمایی و مشورت خواست و در مقام مشورت دادن مطلبی را بعد از احراز این که صالح برای اشاره و مشورت دادن هست، بعد احراز این اگر مطلبی را از باب ارشاد و راهنمایی به انسان بیان کرد، حق او این هست که انسان او را در اونچه که به نفع آدم، به وفق آدم حرف نمیزنه، به برخلاف برداشت خود او، برخلاف نظر او مطلبی را میگوید، او را متهم در این جهت نکنه و از نظر خیرخواهانه او استفاده کنه. و حق المستشیر علیک الله تتهمه فیما لا یوافقک من رأیه. رأیی که به انسان برای انسان ابراز میکنه یا موافق با رأی خود آدم هست، با همونی که دلش میخواد توقع داره، یا مخالفه. در جایی که موافق نباشه، رأیش را ابراز کرده در مقام راهنمایی، خب جا نداره که انسان او را متهم بکنه، بلکه با نظر خیرخانه باید نظر خیرخانه او را اخذ بکنه. اگر او نظر موافق نداد، مخالف داد، حق او بر آدم این است که مورد اتهام از ناحیه انسان قرار نگیره، فوراً ذهنش نره به این که او این اشارهی که به من داره حتما به خاطر منافع خودش هست که اینجور داره این حرف رو میزنه، که در نوع موارد ممکنه این در ذهن انسان خلجان پیدا بکنه، به ذهن انسان بیاد که با اینکه به شخصی رجوع کرده در مقام مشورت گرفتن، ولی نظری که میده اگه برخلاف توقع انسان باشه، فوری ذهنش میره اینکه مبادا این اون رو به خاطر نفع خودش داره، این در ورای این اظهار رأی منفعتی داره که میخواد او را دنبال بکنه. این متهم کردن در حقیقت تضییع حق مشیر هست. حق مشیر اینه که انسان او را متهم نکنه. و این وافقه که حمدت الله عز و جل، اون رأیی که ابراز میکنه اگر موافق با همونی باشه که خود انسان برداشت کرده، خود اون به ذهنش رسیده، اون نظری که خودش به او منتهی شده، خب خدا رو شکر بکنه که بالاخره در رسیدن به مطالب، در رسیدن به حق، نظرش نظر صائب بوده دیگه. بالاخره اون نظری که خودش به دست آورده، دیگری هم همون نظر را داره، در حقیقت تایید کرده است نظر انسان را، و کشف میشه که اون نظری که خودش، رأیی که خودش داشت، رأی صائب بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. در این احکام مسدود از حج در صور مختلف رسیده بودیم به صورت دوم. در صورت دوم صورت دوم جایی بود که شخص ممنوع و مسدود از اعمال مکه میشه، یعنی از طواف و سعی ممنوع هست. منتها خود این صورت دوم که ممنوع بودن از طواف و سعی باشه دو شق داشت. شق اولش جایی بود که اصلا نمیگذارن که وارد مکه بشه، از دخول در مکه ممنوع شده. شق دوم جایی بود که به مکه رفته، وارد مکه شده، ولی نمیگذارن و ممنوع شده از رفتن به مسجد الحرام که طواف را مباشرتا انجام بده. آیا در این دو صورت حکم صد پیاده میشه؟ باید تحلل بالحج به اضافه حل و تقصیر احتیاطاً را انجام بده، یا اینکه نه، در این دو شق از صورت ثانیه آیا حکم صد پیاده میشه، یا اینکه نه، در هر دو شق حکم استنابه و نائب گرفتن هست، این اعمال را به نیابه انجام میده، به استنابه انجام میده، و بقیه را هم که از رفتن به منا اینام که ممنوع نیست، بقیه را هم که خودش انجام میده. آیا این وظیفه او استنابه هست، نائب گرفتن، یا وظیفه او رعایت احکام صد، یا اینکه وظیفه او در این دو شق مختلفه؟ در یک شق وظیفه او صد، در شق دیگر وظیفه او استنابه هست. اون چی که در کلام مرحوم محقق اومده این بود که از مصادیق صد را صد از دخول مکه حساب کرده. بر اساس این نظر فقط شق اول از صورت ثانیه احکام صد را داره، ولی شق ثانی حکم صد را نداره، دیگه از مصادیق مسدود حساب نمیشه، بلکه در او استنابه، نوبت به استنابه میرسه. ولی در مقابل بعضی ها قائل به این شدن که در هر دو صورت استنابه هست، در هر دو صورت استنابه هست، هیچ یک از این دو صورت، صورت رعایت احکام صد نیست. ممکن هم گفته بشه که نه، در هر دو صورت حکم صد پیاده میشه، با خاطر اینکه عنوان مسدود در هر دو صورت صادق هست، چون اعمال را نمیتواند انجام بده. صد از حج به معنای صد از اعمال هست، و صد از اعمال هم در هر دو شق صورت ثانیه تمام شد. این از جهت تصویر بس به لحاظ احتمالات، این سه تا احتمال وجود داره که در هر دو احکام صد پیاده بشه، در هر دو احکام استنابه پیاده بشه، یا در یکی احکام صد و در دیگری احکام استنابه. این احتمالات، اساس این احتمالات به اونی که تعیین کننده هست، تعیین احتمال صحیح را تعیین میکنه، احتمال صحیح را، این مطلب بود که آیا استنابه در طواف و سعی اطلاق داره و شامل این موارد میشود، یا شامل این موارد نمیشه. ما در مورد طواف و سعی فی الجمله داریم که در مجموع سه تا مرحله در طواف و سعی. مرحله اول انجام دادن عمل مباشرتاً با پای خودش، مرحله دوم انجام دادن عمل با کمک گرفتن از غیر که ازش تعبیر به اطافه و سعی به شخص میشه، مرحله سوم هم انجام دادن عمل به نیابه هست. فی الجمله هم در طواف و هم در سعی این سه تا مرحله را داریم. مرحله سومش انجام دادن عمل بل استنابه هست. تمام کلام در محل بحث فعلی اینه که آیا اون ادله استنابه و لزوم انجام دادن طواف او سعی به نیابه آیا به نحوی است که اطلاق داشته باشه محل بحث را میگیرد در هر دو صورت یا هیچ در هر دو شق صورت ثانیه، یا هیچ یک از دو شق را نمیگیرد یا یک شق را میگیره شق دیگر را نمیگیره. در توجیه کلام مرحوم محقق و تأیید کلام مرحوم محقق، مرحوم آقای خویی و عده‌ای از محققین نوعاً فرمودن که این نظر محقق تمامه، چون ما در ادله استنابت دلیلی که شامل شق اول بشود که شق مسدود از رفتن به خود مکه باشه، در دلیل استنابت چنین دلیل پیدا نمی کنیم که استنابت رو حتی در این فرض هم تصحیح کرده باشه و حکم به استنابه در این فرض کرده باشه. اون چه که در ادله استنابت هست اینه که شخص حاضر در مکه که دیگه وارد در مکه هست، داخل در مکه شده، اگر لم یتمکن من الطواف و سعی استنابه میکنه. این بنده خدا در شق اول که اصلا ممنوع از رفتن به مکه هست، این از مولد ادله استنابه خارجه. دلیل استنابه اینجا رو نمیگیره، دلیل استنابه مال جایی است که در شخص در مکه باشه. این بله توجیه است که در کلام مرحوم در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این در حقیقت مدعایی که هم در عبارات مرحوم محقق و در کلمات دیگران اومده. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ بعد یا در این قسمت اشکال کردن، گفتن که شما که مرحوم آقای خویی که قبول کردید ادله استنابه برای اطلاق داره و شامل مواردی که به خاطر صد شخص نمیتواند طواف و سعی را انجام بده که شق ثانی از صورت دوم بود، یعنی در مکه هست ولی نمیتواند بره به مسجد الحرام، جلوی رفتن او را به مسجد الحرام میگیرن. در این صورت که قبول کردید دلیل استنابه اینجا رو میگیره، چون دلیل استنابه این بود که مریض مثلا یطاف و ان کثیر یطاف و ان مبتون یطاف و ان، یا در مورد بله مصادیق دیگه معذورین اومده که یطاف و ان، این دلیل را شما در شق ثانی به چه بیان تطبیق میکنید بر شق ثانی که شخص بعد دخول در مکه مسدود از اعمال طواف و سعی شده؟ به همین صورت هم در شق اول باید همینو بفرمایید دیگه. ادله استنابت ما اونی را که در نوع ادله هست، عنوانی که وارد شده، عناوین خاصه هست، مریض، مبتون، کثیر، اینا هست. ما بخواهیم به این ادله استنابه استناد کنیم، استدلال کنیم برای شق ثانی که شخص نه به خاطر مرض بلکه به خاطر منع عدو نمیتواند طواف رو انجام بده، این توجیهش به چیه؟ توجیهش به اینه که از اون مورد اون روایت الغای خصوصیت بکنیم، بگیم مریض خصوصیت نداره، کثیر خصوصیت نداره، مبتون خصوصیت نداره. اگه در مورد اینها ذکر شده که اینها بله اگه در مورد اینها ذکر شده که از نایه اینها نیابت در طواف سعیه، از باب مصداق ذکر شده، به عنوان مثال برای مطلق معذور ذکر شده. خب اگر از اینها ما استظهار بکنیم که تمام الموضوع معذوره، اگه استظهار این جهت رو بکنیم، خب در صورت در شق ثانی از صورت ثانیه حکم میکنیم که اینجا جای استنابه هست، دیگه احکام صد پیاده نمیشه، چون با اون توضیحی که دیروز دادیم صد مال جایی است که شخص ممنوع از ایجاد عمل باشه. اگه استنابه مشروعیت داشته باشه در حقیقت شخص ممنوع از عمل نیست، بال استنابه میتواند عمل رو انجام بده. اگر اون روایات وارد در کثیر، وارد در ملیل، اگر شما جمود بر مورد خود این روایات بخواید بکنید که اختصاص به این عناوین خاصه داره، شامل شق ثانی از صورت ثانی هم نمیشه که شخص به خاطر عدو نتوانست به مسجد الحرام بره و طواف انجام بده. اگر بگید که نه این صورت بله این عنوان مریض خصوصیت نداره، مفتون خصوصیت نداره، مفتون و مریض که در روایات استناب ذکر شده به عنوان مطلق معذور هست، کل من لم یتمکن من المباشره در طواف این حجم این باید بله بالاستنابه انجام بده، یا اون کسی که نمیتوانه سعی رو انجام بده بالمباشره باید بالاستنابه انجام بده. خب اگر از اون روایات معنای عام را استفاده کردید که مطلق معذور باشه، این روایات همونطور که شق ثانی را میگیره شق اول را میگیره. شخصی که محرم به حج شد، مسدوده مسدوده نسبت به دخول مکه هم شد، نذاشتن او را وارد مکه بشه، اینم بالاخره معذور از انجام طواف حساب میشه دیگه. در انجام مباشری طواف معذوره، و وقتی که معذور بود این عنوان شامل او هم میشه. در حقیقت اشکال اینه که تفصیل بین شقین در صورت ثانیه وجه نداره، یا از اون روایات اطلاق استفاده میکنید که هر دو شق را میگیره، یا خصوصیت عناوین مذکور در او که هیچ یک از این دو شق را نباید بگیره. چرا شما تفصیل میدید بین شقین از صورت ثانیه؟ این اشکالیست که بعد از سلام زمر مالکویی در حقیقت در این بحث نسبت به فرمایش مرحوم آیوکویی دارد، ولو به عنوان اشکال مرحوم آیوکویی به این صورت سریع نباشه، ولی حاصل اینه که در هر دو شق ما میتوانیم بله این ادله استنابه را پیاده بکنیم، چون عنوان و مستفاد از ادله استنابه اینه که مطلق معذور میتواند استنابه بکنه یا باید استنابه بکنه. در تاریخ مبسوطه حاصل اونچه که در این دو شق صورت ثانیه گفتم به این برمیگردیم. آیا این مطلب تمام یعنی مناقشه وارد به بیان مرحوم آقای خویی، یا اینکه نه ولو ما ادله استنابه را مطلق هم بدانیم ولی نسبت به این دوتا صورت دوتا شق از صورت ثانیه باید فرق بذاریم؟ ممکنه در مقام دفاع از اونچه که مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده گفته بشه در جواب این مناقشه که نه ما به اون روایات که مراجعه بکنیم خصوصیت را الغا میکنیم، عنوان مریض مذکور در اون روایت خصوصیت مریض الغا میشه، ملاک در استنابه جایی است که شخص معذور باشه، معذور از اعمال باشه، معذور از اعمال باشه. ولی اونچه که در این روایت هست اینه که این عمل را از جهت خود عمل نسبت به خود این طواف و اینها طواف و سعی و اینها نسبت به او معذور هست، یعنی خود این را نمیتواند انجام بدهد، نسبت به خود انجام دادن مباشری او معذوره، یعنی از جهت بله بدنی خصوصیتی دارد که با وجود اون خصوصیت نمیتواند مباشرت به انجام عمل بکنه. اونی که اون مقداری که میشه استفاده کرد اینه که مرض که یک خصوصیت بدنی هست با مبتون بودن که خصوصیت دیگه بدنی هست، اینا موضوعیت نداره. ملاک اینه که شخص قدرت بر انجام عمل نداشته باشه، مباشرتا نمیتونه عمل رو انجام بده. اون حالت عذر از مباشرت که به خاطر خصوصیات بدنی در این جا هست. اگه این ملاک باشه، خب در جایی را که شخص به خاطر نمیگذارن اصلا وارد مکه بشه که شق اول از صورت ثانیه بود، او از جهت بدنی مشکلی نداره، به خاطر بله به خاطر اینکه در مریض هست، مریضی که نمیتونه راه بره یا تنگی نفس داره که اونجا بره این دزدهام براش مشکل پیدا میشه، به غیر اینها این خصوصیت در اون نیست. ما درست تعدی میکنیم از اون روایات به مطلق معذور، ولی اونی که مقداری که میشه تعدی کرد اینه که شخص معذور باشه، به لحاظ خصوصیات بدنی معذور باشه. اما در جایی را که جلوی شخص را گرفتن از انجام عمل، این را بله در اون ادله استناوه اینجا را نمیگیره. رو این حساب ما بودیم و ادله استناوه حتی در جایی را که شخص مثلا از مکه خارج شد و بعضی از اعمال را ناقص انجام داد، الان احتیاج به تدارک داره، باید قضا بکنه اون عمل را، قضا بکنه. خب اونی که لازم هست اینه که خودش مباشرتاً قضا بکنه این طواف را، برگرده مباشرتاً قضا بکنه. ولی اگر نتوانست مباشرتاً برگرده به مکه قضا بکنه، ما بودیم و اون اطلاقات نیابت در طواف و استنابه در طواف در اینجا نمیتونستیم بگیم که حالا که خودش نمیتواند باید نائب بفرستید. از اون ادله استفاده نمی کنیم. اگر در فرضهایی مثل اینجا که شخص عمل را ناقض انجام داد یا فراموش کرد و بعد برگشت کرد به وطنش و الان وظیفه او قضا هست، نمیتواند مباشرت بکنه، حکم به استنابه میکنه، حکم به استنابه کردن به خاطر ادله خاصه ایست که در این مورد وارد شده و الا مقتضای قواعد که خود شخص، مقتضای قواعد این بود که خود شخص انجام بده. دلیل نیابت در مورد مریض و مفتونین ها هم این را نمیگیره. روی نظام این بانوان نقض نمیشه به مرحوم آقای خویی نقض کرد که مقصود شما از معذور، اگر به نظر شما مقصود از معذور، معذور به معنای ناتوان بودن، بله مقصود از معذور کسیست که بله فقط ناتوانی بدنی داره، پس در اینجا چجور میتونید این حرف رو بزنید؟ خب این به این مقدار ممکنه کسی اینجور حکم بکنه، به این که ما اطلاق دلیل استنابه را در حدی که شخص به خاطر ناتوانی بدنی معذور هست تا این حد قبول میکنیم. خب اگه این حد قبول بشه، مستشکل دوباره برمیگرده میگه اگه شما معذور در این حد را قبول کردید، بیش از این حد دلیل نیابت اونو نگرفت، در شق ثانی شخص رفته در مکه، بله شخص رفته در مکه، وارد مکه شده، ولی یعنی نسبت به مکه رفته به مکه که او رو من نکردن، سر نکردن، رفته در مکه، فقط او رو نمیگذارن از خانهش به مسجد حرام بره. اینجا از جهت بدنی که شخص معذور نیست، از جهت بدنی ناتوانه در بدنش نیست، مریضی نداره، نمیدونم تنگی نفس و غیره اینا که نداره، عامل خارجی و مانع خارجی، مانع خارجی در اینجا سبب شده که این نتواند نیابت، نتواند مباشره در نیابت بکنه. اگر شما عنوان معذور در روایات استنابه را در حد معذور به معنای ناتوانی جسمی فقط اختصاص بدید، خب در همونطور که در شق اول شق ناتوان جسمی نیست، در شق دوم هم ناتوان جسمی نیست، به لحاظ جسمش که مشکلی ندارد. پس در این شق هم نباید قائل به جواز استنابه بشید. ممکنه این بله این اشکال عود بکنه، یعنی مستشکل برگرده به این که لازمه اون حرف اینه که در این مورد هم بله قائل به ترتیب احکام لازمش اینه که در این مورد هم قائل به ترتیب احکام صد بشید، نه ترتیب احکام استنابه. در حقیقت حکم صد در هر دو صورت پیاده بشه، هیچ کدوم از موارد استنابه نباشه، به این برخلاف اون تفصیل میشه دیگه، نتیجه میشه تعمیم در احکام صد، نه تفصیل بین شق اول و شق دوم. ممکنه اشکال به این صورت عود بکنه که در نتیجه این حتم اون تفصیل میشه، ولی از این اشکال به صورت دوم هم ممکنه بله جواب داده بشه، به این که فی الجمله در مواردی که بله شخص جوری هست که بله جوری هست که خودش نمیتواند عمل رو انجام بده، ولو در مکه هست ولی نمیتواند عمل رو انجام بده، اون عنوان اون مقداری را که ما از این ادله استفاده میکنیم در بد و عام معذور من حیث ناتوانی جسمی هست، ولی بله ممکنه بگیم که اون حد معذور منحصر به این نیست، مواردی را که شخص در مکه هست ولی از غیر ناحیه جسم هم از غیر ناحیه ناتوانی هم عذر برش پیدا میشه، مطلق عذر ملاکه، ولی مطلق عذر از انجام عمل ملاکه، عذر در انجام عمل باید داشته باشه. اینجا در شق دوم در انجام عمل عذر داره، از ناحیه دیگر نسبت به غیر طواف و سعی از ناحیه بقیه اعمال عذر نداره، فقط از ناحیه این عمل عذر داره. در شق دوم از ناحیه عمل عذر داره، ولی در شق اول شخص رو اصلا نمیذارن وارد مکه بشه، نه اینکه نسبت به انجام دادن این عمل معذور باشه، عذر نسبت به انجام خصوص طواف و سعی نداره، بلکه نسبت به اعمال دیگه هم که فرض بشه نسبت به اونها معذوره، روی حساب مسدود، به طوری که نمیذارن وارد مکه بشه و بعد از او هم اعمال دیگه مربوط به حج را نسبت به اونها هم قادر نیست. ولی در شق دوم اون چرا که مفروضه اینه که فقط جلوی رفتن به مسجد الحرام رو میگیرن، یعنی فقط از طواف و سعی او را معذور قرار دادن، عاجز قرار دادن، ولی رفتن به منا و عرفات، رفتن به موقفین که از قبل براش مشکلی نبود، بعدش هم بخواد دعمال منا را که حلق و تقصیر باشه را انجام بده، در اونجا هم کسی جلوش رو نمیگیره، فقط نمیذارن مانع فقط در مسجد الحرام، در مسجد الحرام ظاهر بشه دستگیرش میکنن یا تهدیدش کردن که وارد مسجد الحرام نشه، به الا عقوبتش میکنن. اگر ما از ادله نیابت این مقدار را استفاده بکنیم که ملاک اینه که عذر داشته باشه یا عذر از جهت ناتوانی جسمی یا عذر نسبت به این اعمال این طواف و سعی به خصوصه، نسبت به اینها اگر معذور باشد جای استناب است. اگر حد مستفاده از ادله استناب این باشه، این حد در شق اول که مسدود از رفتن به مکه هست، این حد اونجا صادق نیست، ولی در شق دوم صادق هست. این دعا ولی اونی که واقعا در روایات وارد شده اینه که اون شخص مریض مصادیق ذکر شده، مصادیق برای عاجز و برای معذور ذکر شده. تمام حرف اینه که ما از مجموع این روایات از ذم بعضی به بعض استفاده میکنیم مطلق معذور یا استفاده نمیکنیم، اختصاص به این موارد داره یا تعدی میکنیم. اگر تعدی میکنیم اون مقداری که به صورت اطمینانی میشود تعدی کرد متفاهم عرفی از این روایات را قائل شد در چه حدی؟ آیا مطلق من لم یتمکن من الطواف و السعی ولو به خاطر عدم تمکن از او در کنار بقیه، یا خصوص عدم تمکن از طواف و سعی با فرض تمکن از بقیه اعمال؟ این قسمت اونی که محل اختلاف اینه. اون چه که در کلام مرحوم‌های خویی و عده دیگه از تلامذه ایشون مورد قبول شد اینه که ما یستفاد اینه که شخص نسبت به دخول در مکه معذور نیست، فقط از طواف و سعی معذوره. دلیل استناب اینجا رو میگیره، ولی مواردی را که عدم تمکن به خاطر عجز از دخول مکه است، این از مورد روایت استناب خارجه. در مقابل بعضی از تلامذه مرحوم خویی که اشکال کردن، حرفون اینا برمیگرده به اینکه نه، ما استفاده ما از ادله مریض و اینها مطلق من لم یتمکن من الطواف، چه در کنار عجز از بقیه چه خصوص همین عمل به منهیش و طواف و سعی. تمام هفته اینه که دائره استفاده از روایات چیه. اگر کسی بگه ما در دفاع از مرحوم های خویی بگه ما غایت و ما یمکن و تعدی، مواردی که محدود در خود انجام دادن طواف باشه ولو به خاطر سد عدو از طواف، ولی در جایی که محذور در کنار طواف روی اعمال دیگه هم باشه اونجا را این روایت نمیگیره. این اگه کسی اینجوری توضیح بده دیگه فرمایش مرحوم خویی مختار ایشون در اینجا تمام میشه. خب این صورت دوم
در مکه
هست
دیگه نمیاد، چون اونجا
نیابت هست، اونجا عنوان نیابت دیگه
هست،
در صد
هم
بسن
قیلی مقابله که بین حصر و صد هست محصور و مسئول
خارج مکه. اون که فرج اینگه چیزه دیگه، نه در محصور که دیگه محصور اگه بیرون مکه با مریض باشه و نتونه به مکه برسه اونجا تحلل بالحج و اینا میاد، ولی اگه اومده در مکه و فقط نسبت به طواف اینها نسبت به طواف اون حکم خاص او هست دیگه، در اونجا بله در محصور ملتزم به این میشیم، ولی در مسدود هم این تمام این خصوصیات مثل محصور است یا نه، ما باید نگاه بکنیم به عناوینی که در قسمت مسدود وارد شده. در مسدود عنوان اینه که المسدود و یزبا فی مکانه، این عنوان که دامه حرف در اینه که این عنوان با قطع نظر از روایات استنابه در جایی که استنابه مشروع نباشد، این عنوان هم مسدود از دخول مکه را میگیره هم مسدود از انجام طواف را میگیره، به مقداری که دلیل استنابه دلالت داره از دائره این دلیل مسدود خارج میشه، چون هر جا که استنابه مشروع شد صد محقق نمیشه، صد مال من به معنای منه، استنابه اگه مورد پیدا کرد دیگه از مورد ممنوع بودن مصداقا خارج میشه. که تمام حرف در اینه که این عنوان فی حد نفی که المسدود شامل میشد، اگر از رای استنابه دلیل استنابه ما توضیح بدیم تعیین بکنیم موارد صد را، خب مطلب تمام، ولی اگه دلیل استنابه در نظر نگیریم فی حد نفی این یا استنابه را مشروعیت استنابه را اثبات نکرده باشیم، نتوانیم از دلیل استنابه استفاده کنیم، فقط مدرک ما روایات مسدود باشه، خود روایات مسدود اطلاق استفاده میشه. پس این صورت دوم که در صورت سر که ممنوعی از دخول، ممنوعی از تواف و سعی هست، اما در شبه اولش که اصلا نمیگذارن به مکه بره، یا اینکه فقط مال جایی که به مکه رفتار نمیدانه مسئول حرام بشه. صورت سوم جاییست که شخص را نمیگذارن اعمال منا را انجام بده. اعمال منا رمی جمره هست، بر رمی جمره عقبه هست، زب هست و حلق و تقصیر دلینه. آیا اگر کسی را نگذارم این اعمال را انجام بده، نمیذارن اصلا وارد منا بشه که این اعمال را در منا انجام بده؟ جمره عقبه را در منا هست، باید بره منا سنگ بزنه. قربانی مقید به منا هست، باید بره در منا. آیا در اینجا در این موارد احکام المسدود پیاده میشه، یا این از مواردی است که استناب جاری هست یا اصل عمل را در غیر او؟ اینجا به حسب این اعمال خاصه گفتم باید تفصیل بدیم. نسبت به رمی جمره عقبه، نسبت به رم اگه تمکن نداشته باشه خودش، خب اون روایات استناب در رم اینجا را شامل میشه. نسبت به قربانی، نسبت به حلق و تقصیر در منا، اون تقیید حلق و تقصیر به منا مال فرض اختیاره. جایی را که شخص را نمیگذارن در منا، جایی که شخص معذور از منا باشه، اونجا حلق و تقصیر در غیر منا انجام میشه. پس به لحاظ حکم سوم که تقصیر و حلق باشه، این که معلوم میشه که جای احکام صد نیست، میمونه این وسط حکم ضرب. حکم ضرب در جایی را که شخص را نمیذارن در منا بره قربانی بکنه، اینجا وظیفه چیه؟ آیا وظیفه اینه که پول را بگذارد پیش اهل مکه که بعد به جای بعدن قربانی بکنه، یا اینکه مورد از موارد صوم؟ علایالن هم دائر بین اینا هست دیگه. یا میگیم که وظیفه گذاشتن، به وجه گذاشتن پول قربانی است که بعداً اهل مکه برای او قربانی بکنن تا آخر ذیحجه، یا اگه این رو نگفتیم نهایتش اینه که وظیفه تبدیل به صوم میشه دیگه، احکام صد طبعا اینجا پیاده نمیشه.